بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. ان شاء الله از این جلسه بحث تفسیر سوره قریش رو شروع میکنم. در رابطه با سوره قریش یه بحث معروفی وجود داره که آیا این سوره و سوره فیل اینها یک سوره هستن یا دو سورند با یه حکم خاصی. از امام صادق روایتی است که اگر در نماز بخوان سوره بخوانند و فیل رو بخونند باید سوره قریش رو هم بخونند و بالعکس اگر بخوان قریش رو بخونند باید فیل رو هم بخونند. این البته در اهل سنت هم مسبوق به سابقه است، گفتن که عمر این دو سوره رو بدون این که بسم الله بینشون فاصله بندازه با هم خونده، ولی در میان شیعیان طبیعتا مسئله از نظر فقهی مقدار فرق میکنه، چون اهل سنت بعد از حمد سوره کامل قائل نیستند، ولی خب ما چون قائلیم به این که باید سوره کامل باشه، لذا وقتی گفتند که علم نشرح و قریش رو ببخشید علم ترکیفه بلی ایلاف رو اگر قراره با هم بخونن یک نوعی مشکر بین این که ان اینها یک سوره هستند. بله، ولی میخوام بگم نه، اونم لزوم نداره، میتونه دعای مختلف بخونه. بله، باید اینا رو در رابطه با اهل سنت نه، در رابطه با ما یعنی او در فرد روایتی از امام صادق که لا تجمع بین سورتین فی رکعت واحده الا زوها و علم نشرح و علم ترکی ففعل رب که و اصحاب الفیل و لیلا، اون دوتا هم همین حکم رو براشون بار کردن. همین بهانه شده یا دلیلی شده، البته یکی از ادله که حالا خواهیم گفت که بعضی بگن اینها یک سوره هستن، اما این خودش یه از نفسه دلیلی نیست، به خاطر اینکه شاید حکم خاصی باشه در رابطه با این که اتفاقا اینها باید در نماز با هم باشه. یعنی اتفاقا ظاهر روایت لا تجمع بین سورتین که انه دو سوره هست، دو سوره بودنش رو پذیرفت. مدعا دلیل دیگه‌ای که بر مسئله اقامه شده یکی قول یکی از مفسرین ابی بن کعب که او گفته اینها یکی هست. خب اون در حق بحثای ما حجیتی نداره، صرفا یک نظر یک مفسره، ولی اصل دلیلش اون تعلیقیست و متعلقیست که برای لیلا آغاز سوره است مطرح. سوره قریش با تعبیر لیلا شروع میشه، البته بسیار نوع قرائتهاش هم فرق میکنه، معروفش لیلافه، اما لیلاف هم خونده شده قرائتی، لیلاف هم خونده شده، لیلاف قرائت شده، لیلف خونده شده با همزه. بله همزه. ایلاف و ایلاف، یعنی عشقش که میخونیم لیلاف، لیلاف هم خوندش، لیلاف با دو حمزه هم خونده شده، لیلاف خونده شده، لیعلاف خونده شده که دیگه از اینجا رفته رو توفه، لیعلاف، لتعلاف قرائت شده که ایلاف خودش نید بدون هیچی نوع دیگری از قرائته. یه رو قرائتی هم هست که بعضی ها گفتن شواز ویل و امکم قریش الفهم، این هم نوع دیگه هست که پیداست بیشتر به تفسیر
میخوان جارت ها میشتر
که؟ بله قرائت های متعددی. اما مهمش اینه که به هر حال با لام شروع میشه، غیر این آخریش که ویله، ما بقیه یک لامی سرشه که این لام به هر حال جار و مجروریست و باید به چیزی متعلق باشه. یکی از اقوال در این زمینه که شاید قول پر طرفدار تری هم هست، قولیست که میگه این جار و مجرور متعلق به سوره فیله. یه نکته توجه بکنیم، ظاهرن هر دو سوره مکی هست ولی در رابطه با سوره قریش گفتن 27مه، در حالی که فیل رو میگن 16مه. یعنی این که این رو ما متعلق به سوره فیل بگیریم الان در قرآن های موجود لهو وجه، ولی این که بگیم اون موقعی که صادر شده رو بر زبان مبارک پیامبر اینجور نبوده که اول فیل بیاد بلافاصله پشتندش قریش بیاد. بذار این قول قالا توضیحش البته میدیم به طور مفصل، از این جهت با یک مشکلی مواجهه، چون تو کتابت قرآن خب میگیم قبلشه و این معلق بر او باشه، متعلق به او باشه، اما این که بگیم در موقع صدور که پیامبر گفتن که قبلش فیلو نخونده بودن، فیل 10 سوره قبل از او در پیامبر علامان و قل نازل شده. حالا قبل از این که به این لام بپردازیم، واژه ایلاف و قریش رو مقدار توضیح بدیم بعد وارد او بشیم. ایلاف از همون الفت الفه به معنای انزمام یک شیء یک شیء دیگه است. لغت الف به معنای هزار هم بعضی احتمال بدن به همینه، یعنی میگن که اعداد در اونجا به هم تعداد معینیشون که تعداد زیادشون باشه انضمام پیدا بکنن، در الف یه همه به هم ضمیمه میشن. در قرآن هم این کلمه هست، الف بین قلوبکم، المؤلفت قلوبهم، الف بینکم. این تعبیر در قرآن هم به کار رفته. ایلاف رو بعضی گفتن معنای اجتماع توأم با انس و انسجام و رفاقت، لذا الفت هم درش هست. لذا ایلاف یعنی جمعی که با هم همدلند، همراهند و چند یک نوع انس و انسجامی درشون هست. هر واقعی مصطفی یک نکته‌ای داره ایشون همه جا به کار می‌بره، میگه که فرق باب افعال و تفعیل هر دو تعبیه رو می‌رسونه، ولی باب افعال اول حیثیت فاعلی توش مهمه بعد مفعولی. یعنی چند تأکید روی قسمت صدور از ناحیه فاعل. اما در باب تفعیل تأکید روی قسمت مفعولیه. یکی میگن ایلاف که باب افعاله، این یعنی کسی این الفت را ایجاد کرد، البته بین شما، ولی توجه به حیث ایجاد کردنشه. اما اگه میگن تألیف، میگن چیزی ایجاد شده است، منظم شده است، الفت پیدا کرده است، منظم شده است، البته توسط کسی. این اون نکته خوبیست، فارق بین باب افعال و تفعیل. و وارد استعمالشم بریم، اینه وقتی میگیم تجریم، چند بیشتر توجهمون به اینه که یک کسی اکرام شد، طبیعتا توسط کسی این کار شد، کسی مورد احترام واقع شد، یک کسی این کار کرده، ولی عنایتمون بیشتر و تأکیدمون بیشتر به چیه؟ به اون مفعولیست که این کار نسبت او واقع شده. اما وقتی میگیم اکرام، یعنی یک کسی اینجا به ما اکرام کرد، طبیعتا ما رو اکرام کرده، ولی توجهمون و بیشتر تأکیدمون به قسمت فاعلیست. از در باب افعال توجه و تأکید به حیثیت فاعلی صدور مبدأه، در حالی که در باب تفعیل توجه به اون پذیرشیست، اون مفعولیست که این مبدأ روی او وقوع پیدا میکنه. حالا میخواد تصدیق باشه، میخواد تکریم باشه، میخواد هر باب تفعیل دیگر باشه. اگر اینو گفتیم و پذیرفتیم و گفتیم به عنوان قاعده است، اینجا ایلاف یه نکته‌ای توشه، نمیخواد بگه هر نوع منظم شدن اینکه شما به هم دارید، حیثیت اون کسی که این ائتلاف رو و این انضمام رو و این انسجام رو و این انس و محبت و گرد آمدن رو به هم پیوستگی رو، انواع لغت‌هایش که برای این لغت تو کتاب‌های مختلف قرآن ترجمه شده، این رو ایجاد کرده. یعنی اون انسجامی که خداوند ایجاد کرد، البته در میان قریش، ایلاف قریشه، اون انسجامیست که در قریش پدید اومده، ولی توجه و تأکید داره میکنه به اینکه بدونید کسی آمد و این انس و الفت رو، اون همبستگی و انسجام رو در شما ایجاد کرد. لذا با اون بعد سمت داستان ابرهه باشه و داستان این که آمدند و میخواستن، قصه معروف اصحاب فیل که قبلشه و یا بعدش باشه، اینا پیوستگی داره. میخواد در حقیقت بگه که ما بودیم که برای شما این انسجام و الفت رو ایجاد. اما قریش از نظر تاریخ این که اسم چه کسیست و چرا به این قبیله میگفتند قریش، و ظاهرن هم همین یک بار هم در قرآن به کار رفته و چندان خانواده گرایی در بحث اسلام اصلا مطرح نبوده، یک بار هم بیشتر بحث قریش مطرح نشد، اونم بیشتر نه برای تکریم اونهاست، بلکه برای تنبه دادنشون و اینکه خداوند نعمتی رو به شما داده. گفتن که جد 13 پیامبر، بعضی ها میگن 12، ولی ظاهرا بشموری به 13 میرسه، نظر ابن کنان است که نظر ابن کنانه که خودش 7 فرزند عدنانه، 7 فرزند عدنان به حساب میاد، که عدنان که حدود مثلا 630 قبل از اسلام زندگی می کرده، خیلی ها گفتن هم دوره با بخت و نصره، ظاهرن هم بنو کد نصر اسم اصلیش باشه، یه بار بگم اینجا رازی صحبت کردیم در یه قصه ای، بخت و نصر که عرض میگن اون عدنان هم دوره با اون بوده، میشه حدود 630 سال بعضی ها گفتن قبل از پیامبر. البته همجوری میگن که چون 20 نسل 20 تا فاصله، خود پیامبر هم 21 بزا حساب میکنن، هر نسل 30 سال حساب میکنن، میگن تقریبا 630 سال قبلش زندگی میکن. میشه زبان عربی عدنان بیستومه، عدنان بیستومه، این نظر ابن کنانه 12 یا 13 که حالا میشود. بعد از عدنانم تا اسماعیل شمردن 38 نسلم از او تا اسماعیله، که اگه دوباره اونم حساب بکنیم، مثلا دوباره هر کدومشو 40 نسلم حساب بکنیم، حدود 1200 سالم اون طرف میشه تا حضرت اسماعیل. البته حالا این وسط ها شما کسی شمرده نشمرده، اسامی افتادگی داره نداره، خیلی اینا اعتباری بهش نیست، همش هم خبرهای واحدی بوده، معلوم هم نبوده. البته در عرب ضبط انساب فایده داشته، یه مرسوم بوده که ضبط کنن، ولی خیلی هم این عدد رقم ها بعدن که وارد بشیم درست درمون در نمیاد. بعضی هم کمتر گفتن، حالا اونا که گفتن خودتن مثلا 38 نسل 38 تا فاصله است از عدنان تا اسماعیل. اعراب هم میدونه دیگه، به همین جهت عدنان دو دستن، اعراب عدنانی و اعراب قحطانی. عدنانی در شمال و غرب و مرکز شبه جزیره بودن، اعراب قحطانی در جنوب شبه جزیره عربستان، ظاهرا مثلا یمن و اون طرف ها بودن. ازا اعراب یمن عدنانی داریم و اعراب قحطانی، که این منطقه مکه و مدینه و اینا اعراب عدنانی هست، یعنی تیره و تار و قبیله و زادرود عدنان. در رابطه با نظر ابن کنانه گفتن اسم نظر ابن کنانه، که حالا اینجوری هم از پیامبر فرزند عبدالله، فرزند عبدالمطلب، فرزند هاشم، فرزند عبدمناف، فرزند حسین، فرزند کلاب، فرزند مره، فرزند کعب، فرزند لؤی، فرزند قالب، فرزند فهر یا فهر، فرزند مالک و 13 میشه نظر. اون وقت نظر دوباره میشه فرزند کنانه، اون فرزند خزیمه، اون فرزند مدرکه، اون فرزند الیاس، اون فرزند مزر، اون فرزند نزار، بعد بن معد، بن عدنان، که به این دسان 20 تا 21 کیلالا انواعی 13 تا اونجا معمولا گفتن جد 12 هم ولی دشمانی 13 در حالا نظر ابن کنانه که میگن لقب نظر ابن کنانه قریش. چرا؟ از ابن عباس نقل شده که میگن یه روز دید نظر در کشتی نشسته بود و میرفت و یک ماهی خیلی بزرگی از دریا اومد بیرون به سمت کشتی حمله کرد. اسم اون ماهی قریش بود. این نظر در حالی که همه ترسیده بودن و فرار می‌کردن با تیر زد و اون ماهی رو کشت. از این به بعد به خود این بنده خدا گفتن قریش. این وجه تصفیه‌ای که ابن عباس بود. اما در نقطه مقابل بعضی هم گفتن نه، قریش لقب نوه نظر ابن کنانه، یعنی فهر ابن مالک، فهر ابن مالک ابن نظر، لقب او قریش بوده. اگه این دوتا قول رو بگیم خیلی فرقی ظاهرن از حیث نسب شناسی نمی کنه، به خاطر اینکه نظر ابن کنانه ظاهرن فرزند غیر مالک نداشته، مالک هم بچه غیر فهر، لذا چه فهر چه نظر اسمشون قریش باشه کسی یا تیره‌ای نیست که از قریش به حساب بیاد و ما مردد باشیم در اسم قریشی. هست قریشی نیست. این در رابطه این. البته بعضی هم گفتن اون قصی ابن کلاب اسم او بوده قریش. قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لعی ابن غالب خیلی پایین تر. قصی اگه حساب بکنیم میشه پدر بزرگ هاشم، پدر عبد مناف. چون عبد مناف دو تا بچه بسیار مهم داره، هاشم و عبد شمس، که هاشم و عبد شمس گفتن دو قلو هم بودن که بینشون رو با شمشیر جدا کردن و یه نفری اونجا گفت اینا تا آخر بینشون خون حاکم خواهد بود. اون وقت این عبد شمس یک فرزندی داره به نام امیه، که این بنی امیه همه از تیروتار او هستن. ازا عموی امیه هاشمه. بله ظاهرن چسبیده بودن بین عبد شمس و هاشم، دو قلوه به هم چسبیده بودن. حالا ظاهرن بعضی هم میگن از شکم، بعضی هم میگن از سر، به یه نفری با یه شمشیری اینا رو از هم جدا میکنه و اینی همچین تفقلی یا تخیلی کسی اون وقت داره. از این تیره عبد شمسی ها معروف ترینشون بنی امیه که فرزندان امیه، که امیه فرزند عبد شمسه. البته یک شخصیت بزرگ دیگری هم اینا دارن که عبد شمس علاوه بر امیه فرزند دیگری داره به نام ابوالعاص، که نوه این ابوالعاص عثمانه، یعنی عثمان ابن عفان ابن ابوالعاص بن عبد شمس. رضا خود عثمان از بنی امیه نیست، از بنی اعمام همند، که خودش از بنی امیه نیست، ولی رضا تعبیر امیرالمومنین در خطبه معروف شقشقیه اینه که بنی اعمامش آورد، برادرزاده هاش آورد، یعقلون که اون خلاصه یخزمون مال الله خدمت الابل نبت الربی، اونا اومدن. یعنی بنی امیه خودشون، خود عثمان از بنی امیه نیست، بلکه بنی امیه برادر عموزاده هاشن. یعنی اون میرسه به ابوالعاص که برادر امیه است، الا خودش از بنی امیه است. حالا این بحث در رابطه با البته بعضی دیگه به قول چهارمی هم از نظر ابن کنانه یک بود، فهر دو بود، قصی ابن کلاب سه بود، قول چهارمی هم هست که گفتن قریش اسم یک نفر از بنی کنانه هست. حالا کدومشون لالتنگ گفتن معین نکرد. قریش لغتا از قرش هست، قرش یعنی جمع شدن. بعضی ها گفتن این از تقریش میاد به معنی تجمیع، چون قریش جمع شدن دور مکه لذابشون گفتن قریش. بعضی ها گفتن نه، علت این که به اینا گفتن قریش از تقاریش میاد. تقاریش باید تجارت پول جمع کردن و مالندوزی، لذا به اینا گفتن قریش به خاطر که اهل تجارت بودن. حالا خیلی راستش مسئله مهمی نیست، به هر حال قریش معلومه نامه یک قبیله است که در منطقه شبه قاره در اون وقت در مکه بودند و البته بسیار در مکه مورد احترام بودند. برم میگردن به نظر ابن کنانه که جد 13 یا 12 پیامبر باشه. حالا اینجا بچه تو فرق میکنه، بچه تصمیه شده دارم میگم، ولی اونم ممکن از ابن کنانه باشه و علتی که بهش گفتن قریش اینه که اهل تجارت یا اهل تجارت بودن. در بحثی که وجود داره اینه که به هر حال یه نقطه توجه بکنیم و اون این که محترم بودن کعبه و مکه از دو حیث، یک هم از امن بودن که بهش حمله نکنن، دو این که محل زیارت بوده. این برای قریش خیلی مهمه. مکه حالا الان هم که برید نگاه بکنید هیچ یک جای
وسط یک کوههای نه جای تجارت، نه جای کشاورزی، نه اساسا دامداری است، یک بیابون لم یزرعه و آبم آنچنان نداره. در نتیجه یک جای بسیار بسیار برای زندگی یک کسی که در قدیم الایام میرفتن منطقه شهری انتخاب میکردن جای غیر قابل سکونتی. شهرها سابقا همیشه بلا استثنا یا کنار رودخانه ها بوده یا کنار دریا. کنار رودخانه ها بوده چون کشاورزی میخواستن بکنن، انسان ها محتاج این بودن آب باشه کشاورزی کنن. کنار دریا به خاطر تجارت رفت و آمد و بنادر و اینا شکل میگرفته. یه جایی وسط کوه ها که هیچ چیزی نباشه، این حتما باید این عامل دیگری باشه که این جمعیت رو دور هم جمع بکنه. این عامل امنیت بوده در اون منطقه، در حالی که همه اهالی شبه جزیره هر وقت به هم حمله میکردن باید آماده حمله میبودن. اینها در یه منطقه بودن که به هر صورت بنابرای سنت عرب اونجا محترم بوده، هیچ کش حمله نمیاد. یه بارم که ابرای حمله کرده یه اتفاقی براش افتاده که طبیعتاً باید سالها قرنها مورد عبرت باشه. علت این هم که خیلی مهم نبوده اینه که هنوز خیلی به 10 سال و 20 سال این آخری نخورده بوده. 40 سال پیغمبر اومده، اصلا اسلام اومده مسئله رو دیگه منتفی کرده، داستان مهمتر اومده، ولی خودش میتونسته برای قرنها به عنوان یک داستانی مورد بحث قرار بگیره. بله؟ آموزید دیگه، ولی برای بحث سال مهم بیست. اما میگم علتش بلافاصله جهان اسلام اومده و اون داستان رو در حاشیه برد. مسئله این بودی که این تجارت اینها به سبب امنیت و به سبب زیارتی که مردم مقید بودن اونجا بیان بسیار رونق داشته. لذا سوره در مقام بیان منتی است که برای قریش گذاشته میشه. میگه این مجموعه ای که برای شما پدید آمده، این تجمعی که دارید، این اون سلطتی که دارید، این که یک جا هستید کوچ نمی کنید، مثل اشایر دیگه نیستید، از یه جا مجبور شید برید به یه جا دیگه، یه جا تجمیع دارید و یک زندگی آرامی دارید، مورد احترام هستید، این نعمت خداست. یک به سبب امنیتی که قاعده است به خاطر بیت الله ابراهیم و قصه‌ای که از اون بوده، سنت دارجه‌ای که بوده. دو به سبب بالاخره اینکه مردم میان سراغ شما، اینجا قلوب الناس تحوی الی، مردم اینجا میان. پس این بحث ایلافتون یک لطف الهی است. حالا به خاطر این یعبدون رب هذالبیت، پس خدا رو پرستش بکنید، بتا رو دفنش بردارید. اما برگردیم به بحثش که حالا به اینکه همین نکته که الان گفتم رو در ذهنتون داشته باشید تا به این برگردیم. گفتیم مهمترین سوال در آغاز بحث اینه که لام به چی تعلق داره؟ نه جانشین بودن، حالا اون رهلت و شفاوت سیف هم بیانش میکنیم. یعنی چی؟ ببینید در رابطه با لام که آغاز سوره ظاهرن تنها سوره هم است که با این مسئله مواجهه، لیلاف قریش یا لیلاف قریش و همون انواع مختلفی که راحتاشو خوندیم، سه قبر رئیسه درش وجود داره اصلی. بعضی ها گفتن این متعلق به سوره قهر، که من گفتم یه ایرادی داره و اونی که در موقع نزول اینا همزمان نبودن. خود اینها سه قولن، یعنی کسایی که میگن متعلق به سوره قبله سه دستن. دو قول هم کسایی هم که میگن متعلق به خود همین سوره است، لذا به بعدشه. این پنج قول. یه قولم کسایی که اصلا میگن هیچی، این اصلا لام متعلق نداره. ششم، کسایی که میگن متعلق به سوره قبله، میگن متعلق، یه دستون میگن به فجعلهم کعصف مأکول، آخرین آیه سوره قبل. عصف مأکول کاه خرد شده. حالا میرسیم که مأکولش نیچی، عصفش نیچی، لغتا اما معنای کلیش همینجوریش در ذهن داشته باشیم. معنا میشه که علم کرد کیف فعل ربک به اصحاب فیل، آیا کید اونها رو در تذلیل قرار نداد، همه بلا سرشون آورد و جعلهم کعصف مأکول لیلا قریش، اونها رو مانند کاه خرد شده قرار داد، به خاطر همبسته شدن، همبستگی بیشتر، همبستگی یافتن، اونس، الفت، تجمیع در قریش. خب روشن هم هست که چرا این چند تناسبی داره. تناسبش اینه، میگه خب به هر حال وقتی خدا زد ابرهه رو نابود کرد، این داستان مانند بمب در جهان پیچید، حداقل در شبه جزیره همه فهمیدن، همه حساب کار خودشون در دستشون اومد، دیگه احترام این بیت به اهالی این بیت به افرادی که در اونجا زندگی میکردن رو رعایت میکنن، احترامشون میگردن دارن. پس مسئله ساده ای نیست. پس این کار باعث تجمیع شما میشه، زلف آشفته او باعث جمعیت ماست، این باعث جمعیت میشه، باعث تجمیعتون میشه، باعث میشه که اجتماع پیدا بکنید. از این بعد جایی میرید میگن این اهل اونجاست، ملوک اطراف، بزرگان اطراف، قبائل اطراف به شما با احترام توجه میکنن. مهمتر از همه که دیگه کسی کمر نمیکنه اونجا هم بکنه. معمولا هم یادون باشه پاچیدن شهرها، تمدنها در اثر چی بوده؟ حجمه خارجی بوده دیگه. یعنی اگه کسی خارجی حجمه نمی کرده، معمولا حکومت ها از درون به این راحتی نمی پاشیدن. حکومت ها یا زلزله ای باید می اومده، یک وبایی چیزی می اومده، مثلا طاعونی که همه رو بکشه، یا این که نه، باید یک کسی از بیرون حمله می کرده، تمام اینها رو به اسارت می برده، از بین می برده. همیشه هم همینجور بوده، عرض ضعیف می شده، بیرونی ها تمام می کردن، حمله می کردن. اینو داره میگه نگاه کنید، ما اومدیم، بحث اصحاب فیل که اومدن برای اینکه جمعیت شما نپاشه، ما اومدیم چکار کردیم؟ اونا رو داغون کردیم، لذا از این به بعد کسی طمع در شما نخواهد کرد. ایلاف دارید شما، تجمیع دارید. ایلاف با توجه به نکته لطیفی هم که از آقای مصطفی نقل کردم که افعال تمرکزش رو کیه؟ اینکه پایه میشه. ما بودیم که این ایلاف رو ایجاد کردیم. اینجا سوالی مطرحه و اون که آقا واقعا ابرهه و فیل و همه اصحابش رو به خاطر قریش این کارو کردن؟ یا به خاطر اینکه اونا کافر بودن؟ یعنی واقعا اینها رو از بین بردن به خاطر این که قریش جمع باشن اونجا؟ بعضی ها گفتن که بله چه اشکاله، کفرشون که قیامته، الیوم تجزا کل نفس سن به ما کسبت، قیامت جزا داده میشه. یا فخرازی اینجا میگه که یا آیه داره، یا آیه تکون دهنده ایه، ولو یو آخذ الله الناس به ما کسبو اگر قرار بود خدا تو این دنیا مردم رو مؤاخذه کنه، ما ترک علی زهرها من دابه، یک جنبنده که نمیمون، ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، عذابتون مال اون دنیاست. اگه قرار بود در این دنیا کسی رو عذاب بکنن، جنبنده ای نمیمون. رعایت کننده ای. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی زهرها من دابه، کسی نمیمون. پس بله، این به خاطر همین قرض بودش. یه فلن بالاتر. حالا حسنات الابرار سیاد کنه. اما دومین دلیل این که نمیگه، دقت کنید، حتی انسان هم نمیگه، دابه همه. دومین دلیل جوابی که بگیم نه، به خاطر کفرشون بود، ولی تداخل اغراضه، اینم هست، هم کفرشونه هم ایلاف بارش. دومین جوابی که در اینجا فخر داده، بعد جواب بدی هم نیست، میگه اصلا لام لازم نیست برای علت غایی بیاد، برای نتیجه قهری هم میاد. یعنی یه وقتی من به شما میگم من آمدم خانه شما برای دیدن شما، میگم جئتو که لزیارتک. گاهی اوقات میگم اومدم خونه شما اتفاقا شما رو دیدم. میگه اینجا نمیاد. استشهادم میکنه به یه آیه قرآن، میگه فلتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. میگه موسی رو گرفتن از آب برای اینکه عدو باشه، برای اینکه باعث دردسر و حزن بشه، مخواسته این قرض رو کنه. این شد، گرفتن که این بشه، گرفتن که این پدید بیاد. میگه اینجا ممکنه لام اینجوری باشه که فجعل هم که اصل معقول قرض این بود که چکار کنن، اونا رو به خاطر کفرشون عذاب کردن، ولی بالاخره نتیجه شم ایلاف قرآن شد دیگه، نتیجه شم انسجام شد، اینم لازمه شده میشه. این اگر گفتیم متعلقه به کسب مرد. دومین مسئله این که بگیم لام لیلاف قریش متعلقه اما به همه سوره قبل، از علم ترکی ففعل ربک تا پایین، همه این کارا رو کردیم لیلاف قریش. این تقریبا اون مطلب قبلی است، منتها به کل تعلق. سومی که بعض از ادبا در او گرایش داشتن، گفتن این لام به معنی الهاست، از باب این که عرب میگه نعمتون اله نعمه، یعنی از یه نعمت به نعمت دیگه. اینم به این معناست که فجعله هم که عصف معکول، از این نعمت فجعله هم اله که عصف معکول الهاست، ها نعمت الهاست، یعنی قایت نیست، از اون ساییم. خداوند علم ترکهی ففعل رب بکر و اصحاب دی، ندیدی چه کرد؟ اینا نعمت بود در شما، از اون نعمت بگیر الى نعمت ایلافه. این هم یه معنی ایلافه. خب این در حقیقت بزرگترین دلیل کسانی هم هست که میگن نه یه سورن، اینا تعلیقه به همن، لذا و تعلیقه به هم باشن، اصلا یک سوره هم هست. دومین وجهی که گفته شده برای متعلق لام، گفتن لیلاف قریش متعلق به فلیعبدو بعده، فلیعبدو بعد. گفته لیلاف قریش، لیلاف هم رهلت الشتاء و سیف، فلیعبدو. پس آیه اینجوریه که فلیعبدو، بپرستید رب هازل بیت رو چرا لیلا لی به خاطر که شما رو پیوند داره. اون وقت سوال مطرحه که این فاء فلیعبدو فاء چیه؟ چون در حقیقت بنده به فاء اول قرار میگیره دیگه. گفتم اونم جزای شرط مقدره. شرط هم اینه آقای نقرش اگه خدا رو به خاطر نعمتهای دیگه نمی پرستید بس به خاطر این یه نعمت بپرستید. چند نگفته ای قرش شما خیلی باید خدا رو ممنون باشید، حیات بهتون داده، وجود بهتون داده، سلامت بهتون داده، اگه اونا رو هم حالیتون نیست نمی پرستید دیگه شما ناز نکنید، شما فلیعبدوا رب هذا البيت که باعث ایلافتون شده، پس بپرستید لیلا به خاطر این وشی که باعث تجنه شما. قول آخر هم این که بگیم آقا لام اصلا برای چیزی متعلق نیست، متعلق به چیزی نیست، بلکه این لام لام تعجب. در عربی لامی دارن میگه لزیدون و ما سنعنا به، این عجیبه که زید و اون کاری که ما به سرش آوردیم، یا لزیدون کرامتنا ایاه، تعجب از زید، ما اینقدرش محبت کردیم. میگه این لام لام تعجب، این لیلاف قریش هم یعنی تعجب از قریش با این همه محبتی که شده، با این همه جمعی انسجامی که در اونها واقع شده.
من لام تعجب جر میده
لیلا، حالا این از اونها که میخونن لابو لیلا فهم میکنن، بله لزیدون اگر باشه لام هست، این لیل البته ظاهر هم که میگن لی میخونن دیگه، حالا مونشو لزیدان مثلا میگن لیلاف رو میخونن که لیلاف این وجودی که در اینجاست. بله اون قول پنج وجه بود، من گفتم از اول گفتم شیش نه هم پنج وجه، اونایی که به فلی عبادی گرفتن همون یکیه، از اول اشتباه کردیم گفتیم شیش تا. این وجودی که در لیلافه، این بحث ما در لیلاف قریش، حالا بحث بعدیمون که انشاءالله اون دو سه آیه بعدش انشاءالله روز شنبه.